افشاگری بی سابقه از نحوه انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری. چرا آقای خامنه ای در سال 68 معتقد بود باید خون گریست بر جامعه ای که او رهبرش باشد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. بعد از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب در سال 1368 کم نبودند کسانی که او را به لحاظ قانونی و شرعی واجد صلاحیت نمی‌دانستند. در این سالها کسانی که جرأت کردند و به طور عمومی و علنی شایستگی علمی و شرعی او را زیر سوال بردند، بهای سنگین برای فاشگویی خود پرداختند. از جمله میتوان با آیت الله منتظری اشاره کرد که در سخنرانی مشهور 13 رجب خود در سال 1376 صراحتاً ادعای مرجعیت آقای خامنه‌ای را مسبب و مصداق ابتذال مرجعیت شیعه خوان و بلافاصله گرفتار حصری خانگی شد که 5 سال به طول انجامید. با همه اینها در فیلمی که اخیراً از جلسه مجلس خبرگان در سال 68 منتشر شده است، خود آقای خامنه‌ای تأکید می‌کند که به دلیل دارا نبودن شرط مرجعیت، انتخاب او به رهبری از لحاظ شرعی و قانونی ایراد دارد.
اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی کنن. نه آقا، بعد از زهبر شدن آخر نه آخر امام بحث تقلید نیست، بحث حکمه. ولایت فقیه نیست، ولایت عدول مؤمنینه. پس
آقای خامنه‌ای
ببینید، من در بحث فرد و شورا
موقت اشکالی نداره.
ولی توی این مبرگان همه عقیده دارن که افرادی صاحب نظر هستن.
اونایی که صاحب نظر هستن برای اینکه این احتیاط جنابعالی حل بشه استنابه میگن اونایی که نظر دارند این جنابعالی سرش از اتخار حل بشن مجموعاً مسئله حل بشن.
من به هر حال مخالفم. بنده آقا در بحث شورایی و فردی میخواستم بیام اینجا صحبت کنم، فکر نمیکردم که فردی رأی بیاره.
سخنان آیت الله خامنه ای بود بعد از فوت آیت الله خامنه ای در جلسه مجلس خبرگان. در برنامه امروز درباره این سخنان مطرح شده در این جلسه و نحوه انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری ایران صحبت خواهیم کرد با محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک که از شهر دورهام در کارولینای شمالی در آمریکا با ماست، و همینطور احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس طی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. بسیار بسیار متشکرم از هر دو مهمان برنامه که دعوت ما رو پذیرا شدند. جناب کدیور، شما در این فیلمی که افشا شده منتشر شده چه نکاتی رو مهم و حائز اهمیت دیدید؟
من مقاله نوشتم قبل با عنوان مقام رهبری و مجلس خبرگان. نکات جدید این فایل تصویری رو نسبت به اطلاعات قبلیم با دقت منتشر کردم. به شکل خلاصه من به سه نکته الان اشاره میکنم. یکی این که در این فیلمی که پخش شده مسئله موقت بودن رهبری آقای خامنه‌ای در خرداد 1368 به وضوح مشخصه، در حالی که این موقت بودن هرگز اعلام نشد. بنابراین این تدلیس اولی است که خبرگان، آقای هاشمی رفسنجانی و مشخصا آقای خامنه‌ای مرتکب شده. مورد دوم که از این مهمتر هست اینه که این فیلم نشون میده که هم آقای خامنه‌ای هم بسیاری از خبرگان صرفاً اونچه که به ایشون دادند رو به عنوان ولایت عدول مؤمنین دانستند و این با ولایت فقیه کاملا متفاوت هست، که حالا من در طول برنامه به تفاوت این دوتا به دقت اشاره خواهم کرد. و نکته سوم هم مسئله اخلاقی و مسئله دینی هست، یعنی این که افرادی که این امور رو از مردم پنهان کردن، خلاف واقع رو به مردم گفتن، فردی که واجد صلاحیت‌های لازم در قانون اساسی و شرع نبوده رو به عنوان فرد واجد صلاحیت معرفی کردن، اینها چگونه میشه بهشون اعتماد کرد؟ این فیلم بیشترین اثری که بر من گذاشت مسئله تزویر و تدلیس مسئولین وقت جمهوری اسلامی بود.
جناب سلامتیان،
این برای من مهمترین مسئله ای که در این فیلم به چشمم خورد و البته قبلا به صورت کتبی دیده بودم، راجبش صحبت شده بود، این مسئله اساسی است که متولیان اصلی و سردارداران جمهوری اسلامی در این فیلم مشخص میشه. آخرین دغدغه‌شون قانون اساسی جمهوری اسلامی و رعایت کردن اونه. شکی وجود نداره که در زمان این جلسه حداقل دو نفر از کسانی که گردنمندگان اصلی جلسه هستند، یعنی آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی، در بند سوگندی هستند که هر کدام در برابر ملت، روی قرآن و در برابر مردم ایران برای پایداری در حفظ قانون اساسی و رعایت قانون اساسی خوردند. به متن قانون اساسی راجع به دو تا سوگندی که یکی مربوط به رئیس جمهور، یکی مربوط به نمایندگان مجلس، مراجعه بفرمایید. من دیگه از توضیح بیشتر احتیاج ندارم. پس کسانی که در گروی یک سوگند مشخص برای دفاع از قانون اساسی بودند، که اون قانون اساسی عمده ترین اصلش براشون اصل پنجم قانون اساسی بوده، اون اصل رو کلن پشت پا گذاشتن، دور زدن، اصل 107 آن زمان را به شکل دیگری دور زدن. عملاً برای من این جلسه مجلس خبرگان جلسه یک عده افرادی است که کوشش می‌کنند چطور قانون اساسی جمهوری اسلامی را دور بزنند و پایمال بکنند، و این کار رو کردند. امروز عواقبش رو می‌بینند. اما مسئله عمده عبارت از اینه که نزدیک به 30 چند ساله که مردم و مخالفین و معترضین و منقدین خودشون رو به عنوان کسانی که قانون اساسی رو قبول ندارن تحت تعقیب قرار میدن. متولیانی که این چنان با امامزاده عمل کرده اند چه انتظاری دارند که دیگران به اون امامزاده احترام بگذارند؟
آقای کدیور، شما اشاره کردید به موقت بودن و اینکه وقت در واقع توقیت شده به اصطلاح مسئله رهبری آیت الله خامنه ای اون موقع. البته خب بعداً در مرداد ماه مجدداً گویا رأی‌گیری میشه و در روزنامه ها من نگاه میکردم، در روزنامه جمهوری اسلامی هم گزارش شده مثلا که گفته شده که مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده خودش به ادامه رهبری آیت الله خامنه ای رأی دادن. ولی اون بحث مهمتر ماجرا که فرمودید این ولایت فقیه نیست، در واقع بحث عدول مؤمنین هست، اون را اگر بازتر بفرمایید.
بله، در مورد نکته اول موقت بودن، اولین بار در خاطرات آشوره رفسنجانی در سال 1391 کلمه موقت بودن درش اشاره شده که گفته ما در 14 خرداد 68 رهبر موقت را انتخاب کردیم و در 15 مرداد 68 رهبر دائم را. اما خود ایشون در توضیحات روز 14 خرداد کلمه موقت بودن رو مطلقاً اشاره نکرده. در جرایت هم هرگز گفته نشده بود که در 14 خرداد 68 آقایون رهبر موقت انتخاب کردند. بنابراین تدلیس جدی است که صورت گرفت. اما نکته دوم که مورد سوال شماست، ببینید در این مباحثاتی که الان پخش کردی و در این فیلم هست، یکی از اونها میگه خب شما اومدی اشکال کردی، میگه من صلاحیت رهبری ندارم چون شرایط مندرج در اصل 107 قانون اساسی رو شامل نمیشه، اونجا گفته که رهبر باید از میان مراجع انتخاب بشه. من یه نکته جالب اشاره بکنم، در مشروع مذاکرات مجلس خبرگان، همین خبرگان رهبری، در تاریخ 24 تیر 1365 آقای خامنه ای اون زمان داشتن در مورد این بحث میکردن، در توضیح در مورد شرح و تفسیر عصر 107 که آیا اون چه که در این عصر نوشته شده مرجع بالفعل مرادی یا مرجع بالقوه. تمایل مجلس خبرگان اون زمان به مرجع بالقوه بوده. یکی از مدافعان مرجع بالفعل شخص آقای سید علی خامنه است. اونجا میگه که این فاجعه است اگر ما مرجعیت بالفعل رو برداریم. حالا چون این فردی آمده میگه من صلاحیت ندارم، واقعا هم درست میگه، حقیقت رو داره میگه. بعد یکی از افراد خبرگان اونجا بهش به اصطلاح برای اینکه متقاعدش بکنه میگه که بسیار خوب، ما که میدونیم شما خب مرجع نیستید، فقیه نیستید، اما میخوام ولایت رو به شما بدیم. مطابق نامه 9 اردیبهشت 68 آقای خمینی، منتخب خبرگان ولایت بر مردم داره. حالا میخواد ولایت فقیه باشه، میخواد ولایت عدول مؤمنین باشه. ولایت عدول مؤمنین یعنی ولایت مؤمنین عادل، یعنی زمانی که فقیه و مجتهد مسلم نبود، برای اینکه جامعه از رهبری محروم نشه، رهبری رو به مؤمن عادل میدن. خب این مؤمن عادل یعنی مؤمن غیر فقیه، مؤمن مقلد به شرط عدالت. بنابراین آنچه که مجلس خبرگان در 14 خرداد 68 انجام داد، هم از نظر آقای خامنه‌ای هم از نظر بسیاری از خود خبرگان، انتخاب ولی مؤمن عادل بود نه ولی فقیه. و این دوتا خیلی فرق میکنه، چون در ولایت فقیه میتونه اون ادعای مرجعیت بکنه چون فقاهت داره، میتونه ولایت مطلقه داشته باشه مطابق مبانی آقای خمینی، اما اگر مقلد باشه و عنوانش هست ولایت عدول مؤمنین، این نه مرجعیت داره نه ولایت مطلقه داره. جالب اینجاست آقای خامنه‌ای که با ولایت مؤمن مقلد سر کار آمده، بلا فاصله با فاصله کوتاهی هم ادعای مرجعیت تقلید میکنه هم ادعای ولایت مطلقه میکنه. خبرگانی هم که ایشون رو با این عنوان آوردن بالا ساکت نشستن. من واقعا در تعجبم از دیانت این افراد. فردای قیامت میخوان چگونه پاسخ بدن؟ در سرای آخرت در دنیا چگونه به مردم پاسخگو هستن که شما با قانون اساسی چطور ملعبه کردی قانون اساسی رو؟ باش بازی کردی.
در مورد ولایت فقیه و همینطور قانون اساسی اشاره کردید. خب می‌دونیم که در سال‌های گذشته عدم التزام به ولایت فقیه و عدم التزام به قانون اساسی باعث محرومیت‌های اجتماعی عملاً و سیاسی شده، یعنی خیلی از نامزدها رو به این دو دلیل رد صلاحیت کردن. ماجرای ولایت فقیه رو که آقای کدیور اشاره کردن که عملاً عدم التزام به ولایت فقیه یه مقدار بی‌معنا میشه با این تفاصیلی که در جلسه خبرگان رفته. آقای سلامتیان، شما تاکیدتون روی عدم التزام به قانون اساسی بود و اینکه خود خبرگان ملتزم نبوده به نص صریح قانون اساسی.
ببینید، صریح در گفتگویی که بین آقای رفسنجانی و جلسه انجام میشه بیان میشه که فعلا قانون اساسی به ما اجازه نمیده، ما بعداً سعی میکنیم مسئله رو از قانون اساسی رو عوض بکنیم تطبیق بدیم. ببینید، در بحث شرع، یک بین شرع و خواستن شرع، یک بحث جستجوی کلاه شرعی است. این اصطلاحی است که در فرهنگ ما کاملا رایج، همه میفهمند. کلاه شرعی یعنی امر خلاف شرعی میخواهم انجام بدم دنبال توجیهشم. جریان مجلس خبرگانی که بدین ترتیب نوارش در معرض عام دیده میشه اینه که اکثریت اعضایی که در این مجلس نشستند قانون اساسی رو از نقطه نظر متن دقیقش اصلا دغدغه‌شون نبوده. در اصل 107 دقیقاً گفته شده که ابتدا خبرگان باید تشخیص بدن آیا مرجعی هست که مورد قبول عامه باشه یا نه. اگر بود اون رو معرفی کنن، اگر نبود از بین مراجع دیگر، دقیقاً گفته شده از بین مراجع دیگر یکی رو انتخاب بکنن. اصلا در آیین رسیدگی به این جلسه رأی گیری اول این نیست که چه مرجعی هست، آیا مرجعی هست که مرجع اکثریت باشه یا نه. حداقل از نقطه نظر باز ایمانی آقای خمینی بخوام بگم، آقای خمینی از اونجایی که وسیع خودش رو آقای گلپایگانی معرفی کرده، علاوه بر این خواسته که آقای گلپایگانی برش نماز بخونه. آقای خمینی هم کسی بوده که مدعی است که دین و مرجعیت و مذهب همه یکیست با سیاست. پس من نمیفهمم چطور چنین تفکیکی قائل میکنه که یه کسی هست که اسلحه و عدله برای امور مختلف شرعیش اما اسلحه برای حکومت نیست. این رو آقایون دور زدن. علاوه بر این که این رو دور زدن، با تبانی مشخصی عملا مجلس خبرگان رو در برابر یک وضعیتی قرار دادن که مثل این که کل کیان نظام ضرورتش اینه که قانون اساسی رو عمل نکنیم، پایمال بکنیم. عرض دیگری من
جناب کدیور، با تفصیلی که حالا به هر حال آیت خامنه ای رهبر انتخاب شده، ولی از رهبریشون سه دهه، نزدیک به سه دهه الان میگذره، فکر میکنید که طرح این بحث ها الان به لحاظ عملی چه اهمیتی داره؟ یعنی آیا به لحاظ عملی واجد معنا خواهد بود؟
بله، از دو زاویه. یکی این که خود ایشون مشروعیت رهبری با مطالعه مشروع مقررات قانون اساسی در سوال است. این رحمه قانونی بوده و نه شرعی بوده و کسانی که به ادعای حکومت دینی دارن بر مردم حکومت میکنن اینها دیانت را رعایت نکردن، قانون اساسی را هم رعایت نکردن. بنابراین بحث از اول عدم مشروعیت رهبری شد. نقطه دوم و زاویه دوم، با توجه به بیماری آقای خامنه ای و شایعاتی که موجود هست، بالاخره جانشین ایشون چه کسی خواهد بود و چگونه انتخاب خواهد شد. اون چه که در اینجا ما دیدیم و در مشروع مذاکرات خبرگان هم آمده این است که این فیلم عبرت‌های فراوانی داره برای آینده‌ای که ما الان در پیش داریم، آینده جمهوری اسلامی رهبری چه. بنابراین این فیلم از این دو زاویه مهم است.
آقای سلامتیان، آنچه که شما در اون فیلم میبینید حاکم هست بر جلسه، چون صحبتش شد که گفتید نه قانون اساسی هست در واقع حاکم بر روح اون جلسه و نه شرع، پس چه چیزی؟ آیا سیاست محض هست؟
بله، ببینید، یکی از مشکلاتی که ما داریم به تاریخ جهان نگاه نمی کنیم. در تاریخ جهان بسیار قدرت سیاسی ردای تقدس و شعر به خودش پوشونده است و جلو رفته. همیشه دیدیم که لطمه اساسیش رو مذهب خورده. ببینید در خیلی از نشانه هایی که در این مجلس به چشم میخوره بیشباهت به جلساتی که در قرون گذشته 13 قرن قبل در منطقه اوینیون فرانسه پاپ هایی که مدعی حکومت در روی زمین هم بودن انجام شده نیست. 170 سال چند تا پاپ آمدن در جنوب فرانسه و اعلام کردن که هم پاپن هم پادشاه و عملا کارشون به اونجا رسید که در مرحله آخر یک دختر خانمی خودش رو به جای مرد جا زد و به عنوان پاپ انتخاب شد به اسم پاپس جان، که همین منجر به این شد در آیین رسیدگی به صلاحیت پاپ در کلیسا تا چندین قرن کاردینال ها قبل از تعیین پاپ ارگان های جنسیتی او رو هم امتحان میکردن. به لاتین هم جملهش معلومه، دو بی تاندوم، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. عین این وضعیت نشون میده که هر وقتی که قدرت احتیاج به تقدس داشته ضعیف بوده، توجیه برای خودش نداشته، متوسل به ردای شریعت شده، خواسته به قدرت خودش جنبه تشرع الهی بده، عملا در اون لباس کار سیاست خودش رو کرده و با کار سیاست خودش بیشتر به شریعت و شرع و اخلاق و اصول کلی معنوی که جامعه احتیاج داره لطمه زده. در ایران هم این امر مستثنا از تاریخ جوانی نیست. عملا میشه گفت که عده‌ای تحت لوای دین آمده اند برای اینکه سیاست رو اصلاح بکنن، دین رو فاسد کردن. شد غلامی که آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد. حکومت کنونی ایران یک حکومت اقتدارگرای سیاسی است مثل همه حکومت‌های اقتدارگرای سیاسی دیگر دنیا. لطفاً این نقاب شرع و دین و اسلام رو قبل از اون که ابزار و رفتار او منجر به تیشه زدن به ریشه دین و معنویت در این کشور بشه اعلام جدایی بکنه ازش.
آقای کدیبه.
بله، من هم در ادامه صحبت‌های آقای سلامتیان عرض می‌کنم. این چه که ما در این فیلم دیدیم و در مشروع مذاکرات مجلس خبرگان غیر از این دو جلسه که من هنوز بهش دسترسی ندارم میشه مشاهده کرد، اینه که کلاً روند عرفی شدن سیاست در جمهوری اسلامی بهترین نمونهش همین چیزیست که در این مجلس اتفاق افتاده. یعنی کشور را آمدن با تئوری با نظریه به نام ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه اداره میکنه. بعد میبینیم مهمترین رکن این نظریه فقاهت رهبریه. خب توی این هم آقای خامنه‌ای خودش داره شهادت میده بر عدم فقاهت خودش، هم بسیاری از خبرگان که توی این فیلمی 3 ساعت قبل از این 19 دقیقه هست تو اونجا صحبت کردن و آقای خامنه‌ای اشاره میکنه و میگه که شما منو فقیه نمیدونید، حالا همچو فرعی رو اومدن کردن رهبر. آقای خمینی هم با پذیرش مصلحت یک گام دیگه برداشت. 2 گام اساسی که در جمهوری اسلامی برای عرفی شدن حکومت برداشته شده، یکیش پذیرش مصلحت است و دیگریش پذیرش این اصلاح شرط مرجعیت و در عمل فعلا دست برداشتن از شرط فقاهت. آقای سلامتیان به مسئله در مسیحیت اشاره کردن، من میگم نزدیکترش به فقه اهل سنت و واقعیت تاریخ اهل سنت مراجعه بشه. اونها هم با همین شرط فقاهت شروع کردن، اما به تدریج این شرط کاملا کمرنگ شد. در تشیع هم که اخیراً به حکومت رسیده با جمهوری اسلامی با شرط فقاهت شروع کردن، ما شاهد کمرنگ شدن این شرط هستیم. و چقدر خوب، یعنی این که من اشکالم سر اینه که شمایی که ادعا میکنید با ولایت فقیه دارید کشور رو اداره میکنید، فقیهی نیست که ولایت داشته باشه. اما آقای خامنه‌ای به عنوان یک والی عرفی توسط مجلس خبرگان و ولایت عدول مؤمنین انتخاب شده. بهترین راه ادامه کار اینه که ما جدایی نهاد دین از دولت رو بپذیریم، آنچنان که در عمل پشت درهای بسته
ما نشستید و اینگونه تصمیم گرفتید.
آکد و دقیقه جمله لطفاً، چون مکرر اشاره کردید که فقیه نبوده آقای خامنه‌ای، خود ایشون هم که البته معترف هست در همین فیلم، ولی الان چه فکر میکنید؟ الان آنچه که به عنوان فقیه در واقع شناخته میشه، میشه آقای خامنه‌ای رو فقیه دانست؟
آقای خامنه‌ای که در این فاصله درسی نخوندن، اون اولش یکی دو سال اول بعد از رهبریشون مورد فلواقع بازآموزی آقای هاشمی شاهرودی و آقای مؤمن قومی قرار گرفتن. اگر فکر میکنن با این مقدار فردی که خودش ادعا داره سال 68 فقیه نبوده، با این مقدار فلواقع کارآموزی فقیه محسوب میشه، مسئله دیگریست. فلواقع اداره کشور واقعا به فقاهت احتیاج نداشته. هم خبرگان این رو فهمیدن، هم آقای خامنه‌ای فهمیده. خب بیاد با صراحت بگید که فقاهت دخالتی در سیاست و امور مملکت نداره و با این فلواقع شریعت مداری مردم رو ذله نکنید.
آقای سلامتیان، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. شما چه فکر میکنید؟ آیا امروز آقای خامنه‌ای رو باید فقیه دانست؟
نه، من راجع به فقیه بودن ایشون نظری نمیتونم بدم، اما حداقل میتوانم بگم با هنس سوگند نشکستن و دروغدام شرط عدالت دیگه در مورد ایشان و همچنین در مورد آقای رفسنجانی و اون فقهایی که اونجا بودن و تن به چنین کذبی دادند صدق نمیکنه. اما در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختارش بر مبنای اصل ششم بوده که باید کسانی که برآمده از آرای عمومی هستند اداره امور کشور را بکنند. اون سقف سربی که به عنوان اصل پنجم بالا سرش گذاشتن، بعد از نزدیک 38 سال معلوم شده که سقفی است چه جز دستاویزی برای از بین بردن ماهیت و ذات قانون اساسی که عبارت از مردم سالاری باشه نیست. باید تناقض این دو اصل رو به نفع اصل ششم حل کرد.
بسیار بسیار متشکرم احمد سلامتیان و محسن کدیور، سپاس از هر دوی آقایان و متشکرم از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه طبق معمول به مدت یک هفته روی وبسایت ما در دسترس هست، آدرس ما هست bbcpersian.com و برنامه ما رو مجدداً روی کانال یوتیوب ما هم میتونید ببینید. لینک یوتیوب ما در صفحه فیسبوک و همینطور توییتر ما منتشر خواهد شد. آدرس توییتر ما هست @bbcpage2 و آدرس ما در فیسبوک هست facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.